بلوکباشی هم واقعا در این اختصار و ایجاز کلام و مباحث مهم رو مطرح کردند، اما واقعا جا داره که به نقش و کارکرد و فرهنگ اجتماعی قهوه خانه ها بیشتر پرداخته بشه، هرچند که احیای اونها در جایگاهی که در دوران قاجار داشتند واقعا امروز غیر ممکنه. خیلی ممنون که به صحبت های من گوش دادین، خدا نگهدارتون.
بخش معرفی کتاب قهوه و قهوه خانه نشینی در ایران رو داشتیم از علی بلوک باشی با صدای همکارمون محمد آسیابانی. ساعت هم 20:30 است و ما از تهران شبکه رادیوی فرهنگ و ادامه برنامه زنده رادیو کتاب همراه شما هستیم. خانم گله بفرمایید.
من می‌خواستم سابقه کوتاه بگم که ایران سابقه قابل توجهی در مورد در تأسیس موزه داره. اولین موزه در کاخ گلستان در دوره قاجاریه تأسیس شده، بعد امارت مسعودیه بوده و بعدش هم موزه ایران باستان که خیلی حرفه‌ای بر اساس اصول و استانداردهای اون زمانی که تأسیس شده بود، یعنی بیش از 80 ساله که این موزه عمر کرده و سایت موزه های مختلف هم داشتیم. یک تعریف کوتاه هم از ایکون بدم که هدفش اینطور تعریف میکنه که موزه ها در واقع ابزاری برای تبادل فرهنگ و توسعه و درک متقابل و همکاری ملت ها و فرهنگ های مختلف. در ابتدای که موزه ها تأسیس شدن، خب تصور همه هم در موردش درسته، یک مکان خشک و که فقط جایی برای نمایش اشیایی که حالا اشیای عتیقه هستن و اشیای تاریخی، اما از یه جایی موزه ها خیلی تغییر کردن و تونستن این تصور هم عوض کنن. جایگاه علمی پیدا کرد موزه، مخاطبش نیاز به اطلاعات بیشتری داشت، بنابراین نیاز داشت که اطلاعات بیشتری رو برای معرفی اشیا معرفی کنه، بعد نیاز به راهنما پیدا کردن که بتونه راهنما ارتباط مستقیم و نزدیک با بازدید کننده برقرار کنه و به همین دلیل ما دیگه موزه های تخصصی اضافه شد. و اتفاقی که تو کشور ما افتاده که شاید نمیتونه خیلی هم خوشایند باشه این که موزه ها واقعا شمار موزه ها دستمون در رفته، مؤسساتی که همه موزه تأسیس میکنن و واقعا هم معلوم نیست که چقدر بر اساس استانداردهای جهانی تأسیس میشه، تعریفی از مخاطبشون ندارن، قراره که چه مخاطبی از این موزه ها بازدید کنه، قصه و روایت موزه شون چیه، چون باید قصه رو تعریف کنن، مخاطب رو بشناسن که بتونن اون قصه رو سرسامون بدن با توجه به نوع مخاطبی که دارن. اینه که امیدوارم حالا واقعا بتونیم یک بار یه برنامه در مورد تأسیس و اصلا موزه هامون داشته باشیم، چون یک جور اینقدر تعدادشون زیاد شده و متنوع شدن و یک جور به هم ریختگی واقعا دارن که باید تازه تا تنور داغه واقعا
نونو کار کرد.
بله.
خیلی ممنون آقای قلندر از تخت جمشید. گفتن گاهی راهنمای موزه با بازدید کننده قابل تشخیص نیست، حالا شاید نوع لباس یکی از عوامل باشه. من فکر میکنم راهنما باید دارای یک فهم روانشناسی، مردم شناسی و تسلط بر احساسات و عواطف هم باشه و بدون شک دارای سواد موزه داری و همچنین آگاهی از تاریخ و جغرافیا.
بله، خیلی پیامک کامل و عالی و درستی بود. خیلی ممنونم از این دوست عزیز، دقیقاً همینطوره و راهنمایی خوب ما واقعاً این اطلاعاتو دارن، این تخصصو دارن و کاملاً ارتباطشون نزدیک با مخاطب، چون نزدیکترین در واقع کسی که ارتباط برقرار میکنه با مخاطب و ابزار ارتباط موزه است، در واقع راهنمای موزه است. ایشون خیلی به درستی اشاره کردن.
خیلی ممنونیم از شما و همه شما مخاطبان عزیز برنامه زنده رادیو کتاب از رادیو فرهنگ.
خدا نکنه یه وقت بیاد ابر سیاه از راه دور
مثل اسم الله رو دل آبی کشی، تازه مثل خوب چشمم توی بندبند گروشی، سر به آسمون و آزاد، مثل سر به ناز شیراز، همه از جنس شماره، مهربون و دست و دلباز، توی سینه نور قرآن، پر امید و دست با دسته، دستانی که وقت ساخته کمر همتی بسته، توی پهلوانی رستم، تو دلیری مثل آرش، همه خوبیان دنیا خدایی کرده نجابش، خاک خوب کرده همی جان که دائم ورد زبانه، ستارنگ توی پرچم زینت ای آسمان، خاک خوب کرده همی جان که دائم ورد زبانه، ستارنگ توی یه پرچم زینت ای آسمانه، حرفینی همدلی و مهر و صفا شد، نارسه حتی کسی به گرد پا شد، وقتی علی شد و به پاشمونه، هیچی ناتون که بکن از هم جدا شد، درختان بلوچی که پریشون توی باده، از او خاک نازنینی کگن آقا نظری شد، تا دل طاق بلندی که هنو نخاردن دیشد، دستان پر از ستاره، از دل شبونه کبی، همه یک دل همه یک رنگ، از سازن با هم زنجی، روبه ای خلیج فارسی، کی میشه بغض سه جزیره، همه ی چشمون دنیا حالا بودن به شخیره، همه با هم همه محرم جمع بن تو یک گل جا، جایی که مهمون نرو آسمون خونه ی دیریا، همه با هم همه محرم جمع بن تو یک گل جا، جایی که مهمون نرو آسمون خونه ی دیریا، حرفینی همدلی و مهر و صفا شد، نارس حق تا کسی به گرد پا شد، وقتی یا علی شبو به پاشمونه، هیچی ناتون که بکن از هم جدا شد، حرفینی همدلی و مهر و صفا شد، نارس حق تا کسی به گرد پا شد، وقتی یا علی شبو به پاشمونه، هیچی ناتون که بکن از هم جدا شد، حرفینی همدلی و مهر و صفا شد، نارس حتی کسی به گرد پا شد، وقتی یا علی شبو.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده، ممنونیم از اینکه رادیو فرهنگ و برنامه زنده رادیو کتاب رو برای شنیدن انتخاب کردید. ارتباط تلفنیمون برقرار شده با آقای دکتر امیر روشنبخش، معاون ارتباطات و مشارکت ها و سرپرست گروه ارتباطات کمیسیون ملی یونسکو ایران. آقای دکتر روشنبخش سلام، بر شما شبتون بخیر.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمتتون
هستم. متشکرم خانم گلی کارشناس مجری برنامه با شما گفتگو میکنه.
سلام عرض میکنم جناب دکتر روشنبخش، وقتتون بخیر باشه.
شما بخیر
باشید. خواهش میکنم. میخواستم بدونم که کشورهای شرکت کننده در واقع در این نشست جهانی چه کشورهایی هستن و در مورد محورهای این همایش هم برای ما توضیح بفرمایید.
ما از تاریخ 1 تا 8 مهر ماه میزبان 3 نشست داشتیم در استان همدان، که نشست اولمون 6th نشست صفهای زنجیره‌ای در محور راه ابریشم هست، نشست دوممون بحث نشست بررسی اطلس تعاملی حوزه کشورهای جاده ابریشم هست، و در نشست آخرمون که تاریخ 6th تا 8th مهر ماه برگزار خواهد شد، در خصوص تعاملات بین فرهنگی و تعاملات ادیان در مسیر راه ابریشم نشستی رو برگزار میکنیم. کشورهایی که حاضر هستند در این نشست ها، من عرض میکنم خدمتتون، از فرانسه، چین، نپال، پاکستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکیه، ژاپن و اندونزی کشورهایی هستند که حضور خواهند داشت این نشست ها.
کشورهایی که در مسیر تاریخی جاده ابریشم بودن، چون خب کشورهای بیشتر و شهرهای بیشتری هستن، میخوام بدونم که در واقع اینا یه تعداد محدودی از کشورها در این نشست شرکت
کردن. این نشست ها چون نشست های تخصصی،
بله،
و همه کشورهای حوزه جاده ابریشم در کارگروه های مختلفی،
بله،
این نشست هایی که امروز ما، یعنی در این ایام به اصطلاح کارش رو داریم انجام میدونه برگزار میکنیم، این کشورها عضو اون کارگروه هستن، به همین دلیل تعداد کشورها با تعداد کشورهایی که در مسیر جاده ابریشم،
بله،
همخوانی نداره.
بله. توی در یکی از نشست ها اشاره کردین که در مورد ثبت زنجیره، ثبت زنجیره در راه ابریشم، ایران آیا پرونده ای تو این ثبت ها داره؟ ایران کارش، یعنی پرونده که احتمالاً قراره در موردش صحبت بشه یا ارائه میشه تو این همایش ها چیه؟
واقعیت قضیه اینه که شما مستحضر هستید، هر کشور برای ثبت جهانی در سال فقط یک پرونده رو میتونه ارائه بده.
بله.
و این باعث میشه بعضی از کشورها مثل ایران که خب بالاخره یک صحنه پهناوری از پرونده های قابل ثبت در یونسکو هست، دچار یک بیمهری بشن در یونسکو.
بله.
در مقایسه با کشورهای دیگه، در همین خاطر پیوستارهای فرهنگی و جغرافیایی بهانه شده که ما ثبت‌های زنجیره‌ای داشته باشیم. در این نشست بررسی میشه که چه پیوستار مشترکی بین کشورها وجود داره و چه پرونده مشترکی بین کشورها میشه تعریف کرد که اتفاقا بله ایران هم در بین اونها حضور خواهد داشت و به اصطلاح هر کدوم از پرونده هایی که به اصطلاح الحاق میشه به این راه ابریشم ایران هم حتما درش سهمی داره، اگر مباحث قنات باشه، اگر مباحث کارمانفراها باشه و مباحث از این دست باشه حتما کشور ما هم سهمیه‌ای در این سقف‌های زنجیره‌ای خواهد داشت.
بله جناب دکتر، خب یک همایش بین‌المللی و تقریبا طولانی هم هست، حدود 8 روز، برنامه‌های جانبی چه برنامه‌ای تدارک دیده؟ چون به هر حال میتونه خیلی تاثیرگذار باشه در مورد گردشگری در همدان و برنامه‌ریزی‌هایی که قراره بشه اونجا. میخوام بدونم آیا برنامه‌های جانبی هم داره این همایش؟
من جا داره که اینجا تشکر کنم از مهمان نوازی شهرداری و استانداری همدان که میزبانی نشست رو بعد از 22 سال پذیرفتن و ما بعد از 22 سال میزبانی اجلاس جاده ابریشم رو در این سطح عهده‌دار شدیم. به خاطر آشنایی افرادی که در این نشست ها شرکت می کنن، ما چندین بازدید با اهداف گردشگری و آشنایی میهمانانمون با اماکن مذهبی و دینی استان همدان تدارک دیدیم که در خدمت اونها خواهیم بود. به غیر از اون ما با همکاری انجمن خوشنویسان یک گالری را افتتاح خواهیم کرد که نمایشگاه آثار خوشنویسان ایرانی تحت عنوان صلح نوشته های ایرانی از نگاه ایران مباحث مربوط به صلح رو در مسیر جاده ابریشم به معرض نمایش به سلامی داریم که انجمن خوشنویسان همدان هم در این پروژه با ما همکاری خواهد کرد. بغیر از اون ورزش‌های باستانی رو که اخیراً هم در یونسکو ثبت شده با همکاری فدراسیون جهانی ورزش‌های باستانی دو برنامه ویژه رو برای بازدیدکننده‌ها و میهمانانمون داریم. در این حال با توجه اینکه در ایام محرم هستیم، سخت تعزیه رو که یک پیوستار دینی و فرهنگی در کشورمون داره رو قرار شده در یکی از شب‌ها در میدان امام همدان میهمانان ما تعزیه رو به اصطلاح که به وسیله هنرمندان و عزیزان همدانی اجرا خواهد شد رو هم یک بازدید ببینن و بازدید داشته باشن.
بله، پس هفته خیلی شلوغ و متنوع خوبی در پیش داریم در همدان. امیدوارم بتونیم در طول هفته در تماس باشیم و در جریان اخبار بیشتر این نشست جهانی قرار بگیریم. خیلی ممنونم از شما.
منم تشکر میکنم از جناب علی و سرکار علی و همه همکارانتون. امیدوارم که طی هفته بتونم گزارشات مفصولی رو خدمت شما و شنوندگان عزیز.
درود بر شما آقای دکتر روشنبخش، با شما خداحافظی میکنیم تا فرصتی دوباره. خواهش میکنم، خدا نگهدارتون. دیگه دقایق پایانی برنامه رادیو کتاب را در پیش رو داریم. خانم گله، نکته های اگر باقی مونده خواهش می‌کنم بفرمایید.
من می‌خواستم یه اشاره کنم به شعار سال‌های اخیر ایکوم، شورای بین‌المللی موزه‌ها، که چقدر تأکید داره به نقش اجتماعی موزه‌ها و به عنوان زبان فرهنگ، به عنوان ابزاری که ارتباط ایجاد می‌کنه بین فرهنگ‌ها و تعامل با اجتماع ایجاد میکنه و چقدر نقش راهنما میتونه تأثیر داشته باشه در تحقق این اهداف.
بله،
شعارهایی که سالهای اخیر ایکوم بیشتر نزدیک شدن موزه ها به جامعه و ارتباط نزدیک با جامعه بوده. از سال 1992 ایکوم شروع کرده در واقع این شعارها رو، هر سال یک شعار رو تعریف میکنه که موزه ها اهدافشون رو متمرکز کنن تو اهداف و فعالیتاشون رو توی اون شعار متمرکز کنن، که موضوعات خیلی مختلفی بوده: موزه جامعه و جوانان، میراث جهانی، پل تمدن ها. اما از سال 2013 خیلی 2013 بعد خیلی متمرکز شد بر جامعه و ارتباط موزه و جامعه که حالا شعارهای مختلفی بوده مثل خاطره، خلاقیت، تغییر اجتماعی و امسال هم فراموشی سنت ها رو داشتیم. رویکردهای جدید، مخاطبین جدید، موزه ها با روایت های تاریخی، گفتنی ها و ناگفتنی ها در موزه. البته اینا رو من به سالهاشو نگفتم.
بله.
این شعارهای مختلفی بوده که در تقریبا یک دهه گذشته و کمی بیشتر از اون ایکوم مطرح کرده و پیداست که خیلی تأکید داره به نقش اجتماعی و ارتباطی که موزه میتونه با فرهنگ و جامعه و ایجاد کنه و تعاملی که میتونه با جامعه داشته باشه و این خیلی اهمیت و نقش و جایگاه موزه رو در جهان تغییر داده در دهه‌های اخیر و اونو خیلی کاربردی تر از گذشته کرده.
خیلی ممنونم. آخرین پیامک رو هم بخونم در این بخش. خانم حسنی عزیز گفتن که به نظر من اغلب موزه‌های ما فضای خشک و مرده‌ای دارن. بعضی از راهنما هم اصلا حوصله حرف زدن ندارن. در برخی موزه ها واقعا گوشی راهنما آدمو نجات میده، هرچند اطلاعات کم و معمولی داره. موافقین؟
شاید. امیدوارم که البته ما موزه های خوب و راهنمایی خیلی خوب، من خیلی تجربه کردم.
بله، من
داریم. ایشون هم حتما از جای دیدت کردن که ناراضی بودن. امیدوارم که
به هر حال انتقاد کردن.
بله.
خیلی ممنونم خانم گله. با شما خداحافظی میکنم تا هفته آینده.
خدا نگهدار شما.
درود بر شما. خداحافظ. ممنون و سپاسگزاریم از همراهی خوب و صمیمانه همه شما دوستان عزیز شنونده با برنامه رادیو کتاب. همطور که خدمت شما عرض کردم، از فردا که نیمه دوم سال هست به دلیل تغییر ساعت رسمی کشور، برنامه زنده رادیو کتاب از ساعت 17 تا ساعت 18:30 دقیقه به شما تقدیم میشه. سپاسگزارم از شما. اما همکارانم هم در این برنامه تهیه کننده سعید فرح‌آبادی، صدا بردار سوران امینی، نویسنده و کارشناس مجری مینوگن، کارشناسان فاطمی علی اصغر، محمد آسیابانی. ارتباطات مژگان پارسا حسینی. و من گوینده این برنامه فاطمه حقیقت ناصری. تا برنامه دیگر، شب بخیر، خدا حافظ. شبتون بخیر همراهان گرامی رادیو فرهنگ. برنامه زندگی رادیو کتاب رو شنیدی. تشکر میکنیم از همکاران خوبمون و از شما هم ممنونیم که همچنان شنونده برنامه رادیو فرهنگید و حالا میان برنامه گفتارش رو بشنوید.
گفتارش
گفتارش
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
به نام خداوند منان. حلیمه راوت هستم، کارشناس گردشگری از استان گلستان. با معرفی بافت تاریخی استرآباد در خدمت شنوندگان محترم هستم. بافت تاریخی استرآباد با وسعتی در حدود 162 هکتار در شهر گرگان قرار دارد. آنچه اکنون آن را بافت تاریخی استرآباد می نامیم، بازمانده عناصر و فضاهای شهری همچون مساجد، آبنبارها، قنات‌ها، معابر و واحدهای مسکونی یک یا چند طبقه می باشد. استرآباد دروازه‌ها و کاروانسراهای متعددی داشته که دروازه‌های چهل دختر، بستام و سبز مشهد از مهمترین آنهاست. این بافت در سال 1310 به شماره 41 در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده. بافت مذکور از دو بخش اداری و مسکونی تشکیل می شده. از بناهای تاریخی استرآباد می توان به خانه های شیرنگی، تقوی، باقری و مفیدیان اشاره نمود که هر کدام جلوه ای از معماری بسیار زیبای گرگان است. از هموطنان فرهنگ دوست خود دعوت می کنم در سفر خود به استان گلستان حتما از زیبایی های معماری بافت تاریخی گرگان بازدید داشته باشند. به امید دیدار.
گفتارش با ما منتشر شد.
تا پایان شهریور ماه فرصت دارید تا با مبلغ استثنایی 100 هزار تومان صاحب یک سیم کارت دائمی همراه اول شوید. پس وقت رو از دست ندید و با مراجعه به دفاتر و فروشگاه‌های همراه اول و یا سامانه گلچین sim.mci.ir سیم کارت‌های دائمی همراه اول رو خریداری کنید. همراه اول، رکورد دار سرعت اینترنت همراه.
یه صبح آفتابی، صبحونه یه حسابی، مزش به جوینه. یه شهر پر تکاپو، یه روز پر هیاهو، مزش به جوینه. پنیر و جوین و کره و رب با جوین و عسل و چایی به فرما. به به چه عالی، کامل سالم و خوب و مغفی، صبحونه جوینه خیلی مغزی، چه روز با حالی.
خوبه بدونین دوخای سنتی، گازدار تخمیری، نعنا و هشت گیاه آلیس بدون مواد نگهدارنده است. ما با شما آقای دوخ شدیم. دوخای ساده و طعمدار آلیس. آلیس برای خانواده.
جوین گرجی یادته که باشه بید، چه مزه ای داشت چه میچسبی. جوین رگون بخور نوش جون، جوین تازه از خودتو برسون. آرامش بخشه جوین ریحون، غمها رو برون، باز خوشحال بمون. ریحون با جوین اخماتو وا میکنه، جوین خودشو تو دل جا میکنه. حال خوب، قلب کوک، ذهن باز، جوین ریحون. آرامش بخش با گرجی بمون.
بیسکویت جوین ریحان.
شب بسیار خوبی رو برای شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ آرزو میکنیم. راه های ارتباطی شما با ما دو شماره تلفن 220-485 و 220-588-20 و سامانه پیام کوتاه 30558. اگر درباره برنامه رادیو فرهنگ نقد و نظر و یا پیشنهاد خاصی هم دارید میتونید با سامانه